طبق روالی که پارسال خدمت عزیزان بودیم امسالم اون روال رو ادامه میدیم. بحث ما در ایام ماه مبارک رمضان شرح دعاهای صحیفه سجادی است که پارسال هم شروع کردیم و تا دعا در رفع بیماری و غم پارسال ادامه دادیم. دعای بعدیش دعای در بحث توبه بود که چون چند سال قبل این بحث رو ارائه داده بودیم گذشتیم ازش. اگر لازم بود در سایر ایامی اشاره بهش میکنیم و بعدم دعای مکارم اخلاق بود که شبهای قدر پارسال این دعا رو باز کردیم. الان در دعای که هستیم، دعای 21 مناجات امام سجاد، وقتی که کاری او را اندوهگین میساخت یا خطای او را پریشان میکرد. این دعا رو امام سجاد، همونطوری که قبلا هم خدمتون عرض کردیم، یه داروخانه معنوی است صحیفه سجادیه، یعنی برای هر کدام از مشکلات اجتماعی و اخلاقی آقا امام سجاد یک دعایی رو باز کردن. وقتی ما به این دعا توجه میکنیم، هم از دو لحاظ برای این مشکل ما حل ایجاد میشه. لحاظ اولی متن دعاست که خود متن دعا برخی از مشکلات رو برای ما باز میکنه و راه حل میده، یعنی از نظر فیزیکی و ظاهری خود دعا برای ما یک سری مسائل رو حل میکنه. قسمت دوم اثرات وضعی و غیبی دعاست که این دعایی که شما میخونید ولی اون که اصلا به متنش توجه نداشته باشی، در هنگام فرض میخوریم همین دعای 21، در وقتی که یک خطایی کردی، یه مشکلی برات پیش اومده و این مشکل برای شما ناراحتی و اندوه رو پیش آورده، این دعا میاد به صورت وضعی و از مسیر غیبی به شما کمک میکنه، ولی اون که اصلا شما ندونی که این دعا چیه. یه وقتی هم خدمتون عرض کردم حضرت علامه طباطبایی یه جمله بسیار عجیب رو فرموده بودن که این جمله عجیب شاید در مغز ما قابلیت تحلیل نداشته باشه، اما در عرش خدا و امور غیبی قابلیت تحلیل داره. علامه طباطبایی فرموده بودن خوش به حال کسانی که اصلا معنی دعای کمل رو نمیفهمن. جمله عجیبیه. سوال کردن که میشه بگید یعنی چی؟ آدم خب بدون دعا چی داره میگه خیلی مؤثره براش. ایشون فرموده بود که چون اینا به خودشون میگن ما که نمیفهمیم، سوادم نداریم، این مدح داره میخونه، ما همجوری داریم تکرار میکنیم. به چه نیتی؟ به نیتی که میگیم آقا امیرالمؤمنین دعا رو خونده، پس اثر داره دعا، بنابراین ما میخونیم چون علی خونده. اینجا چه اتفاق میفته؟ به جای اینکه من و تو دعا کنیم، علی به جای ما دعا میکنه. و وقتی آقا امیرالمؤمنین به جای ما دعا میکنه، همین که میگه الهی و ربی من لی غیرک، که من و تو نمیفهمیم اصلا یعنی چی، علی وقتی به جای ما میگه دقیقاً به روح ما القا میشه توسط اثرات غیبیه که آقا من و شما غیر از خدا کسی رو نداریم. لذا دعا یک اثر وضعی داره، یعنی بعضی وقتها اصلا لازم نیست. حضرت امام وقتی ازشون سوال کرده بودن که یه عده‌ای مثلا در ماه رمضان ترجیح میدن که تفسیر قرآن رو بخونن نه خود قرآن رو، امام فرموده بودن نه خود قرآن رو بخونن، در ضمن اگر از بحر و از حفظ مثلا از رو بخونن. اثرات داره، اثرات نگاه به قرآن، اینا چیزاییست که در دین ما وجود داره. بنابراین این دعاهایی که ما داریم خدمتتون میگیم به این معنا نیست که من و شما داریم زیرا به کسانی که اصلا نمیفهمن مفهوم دعا چیه و همجوری لغلغه زبانشون این زیرا رو داریم میزنیم. مرحوم شهید مطهری یک بحثی داشتن، گفتن آقا من بعضی از دعاها رو در نمازم مثلا بعد از نماز که میخونم بعد مدت میبینم لغلغه زبانم شده، این دعا رو تغییر میدم یه دعای دیگه میخونم. این جمله شهید مطهری از یک لحاظ از اون دیدگاه فلسفی و عقلی که شهید مطهری داشتن کاملا درسته، اما از یک لحاظ خیلی از بزرگان اخلاق نظرشون این نیست. نظرشون اینه که دعا یک اثر وضعی دارد. شما به مثالش نگاه کنید، در زمان حضرت آیت الله العظمى بروجردی وقتی که در بغداد یک مشکلی پیش میاد، آی بروجردی ازش درخواست میکنن چیکار کنی، میگن به مردم بغداد بگید که برای رفع این بیماری 40 روز زیارت عاشورا بخونن. بعد میگفتن اهل سنت بغداد هم که میخوندن برای 40 روز اثر میکرد. اصلا اونا به کل به زیارت عاشورا اعتقاد ندارن و اصلا وقتی میگه اللهم لعن الاول ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع اعتقاد ندارن، اما اثر وضعی دعا سر جاشه. یعنی دقیقا مثل این میمونه که شما وقتی وضو میگیری صورت تمیز میشه، حالا اگر با نیت و با توجه وضو بگیری روحت هم پاک میشه، اگر نه اون اثر جسمیشو داره، آب دیگه، آب میشوره آدم رو. خب اول به تیتر دعا نگاه میکنیم. نیایش امام سجاد وقتی کاری او را اندوهگی میساخت و خطاها او را پریشان میکرد، در تیتر دعا ما یه مطلب بسیار مهم رو کشف میکنیم. اون مطلب این است که وقتی یک انسان یک خطایی میکنه براش پریشانی میاره، یعنی گناه مایه پریشانی روح انسانه. وقتی در تیتر دعا میگه وقتی خطایی میکرد و او را پریشان میکرد، نشان دهنده اینه که انسان سالم از نظر روحی انسانیست که در اثر گناه احساس پریشانی میکنه. گناهکارانی که امید داره خدا بهشون، انقدر ما در روایات داریم که خداوند نمیدونم فرمود که من کسانی که گناهکار هستن میگن یا اله العاصین بیشتر تحویل میگیرم، من نمیدونم لو علم المدبرون کشف اشتیاقی به هم لما تو شوقا، اگر گناهکاران بدونن من چقدر بهشون شوق دارم که برگردن اونها از خوشحالی میمیرن، منظور کدومی که از گروه گناهکاران هستن؟ آیا خطاکارانی که به خطای خودشون افتخار میکنند و از خطای خودشون لذت میبرند و احساس پریشانی نمیکنند، یا خطاکاری که همزمان با گناه در خونه خداوند اعتراف داره که من آقا پریشانم؟ اگر تو به جای رسیدی که گناه تو رو پریشان نمیکنه، بدون در برهه بسیار خطرناکی قرار داری. گناه باید انسان پریشان کنه، گناه حتما پیش میاد، انسان ها همه اهل گناه هستن، حتی بزرگان ما اولیا، حتی پیامبران هم ترک اولا میکنن، گناه نمیکنن اما خطا میکنن. این فقط برای کسانی است که وقتی خطا میکنه ناراحت میشه. پس یکی از چیزهایی که در همین اول رمضان بر از خداوند تبارک و تعالی بخوایم این نیست که خدایا به ما توفیق بده دیگه گناه نکنیم، این محاله، محاله. خداوند وقتی ما رو خلق کرد در ذات ما گناهکار بودن رو هم نهاد، محاله. خدایا یه توفیق بده ما از گناهکاران خوب باشیم. گناهکاران خوب کسانی هستن که در اثر گناه احساس پریشانی میکنن، احساس ناراحتی میکنن، احساس خستگی میکنن. گناهکاران خوب میدونید الان میتونی خودتو تست کنی، میدونی گناهکار خوب چه گناهکاریه؟ گناهکار خوب توی هستی که امروز و دیروز و پیروز که روزه گرفتی از خودت راضی. یعنی چی من از خودم راضیم؟ یعنی راضی هستم، یعنی از پاکی خوشم میاد، یعنی ماه رمضان رو یک واسطه میدونم برای اینکه از شر گناه پناه ببرم به یک جایی. معلومه که تو قبل از ماه رمضان اگر گناه میکردی از بیپناهی بوده، وقتی بعد از ظهرهای ماه رمضان دیگه احساس میکنی رغبت به گناه نداری، میل به گناه نداری، کیف میکنی و ناراحت میشه از اینکه ماه رمضان بخواد تموم بشه. گناهکار خوب گناهکاریست که منتظر فرصت برای برگشته، نه گناهکاری که منتظر فرصت برای بازگشت به سمت گناهه. گناهکار خوب گناهکاریست که از اول ماه رمضان قصه میخورد که این فرصت رمضان ای کاش به فرصتی مبدل بشه که در پایان رمضان من بسیار راحتتر گناه نکنم. نه گناهکاری که الان داره روزه هم میگیره اما با خودش میگه که چی زودتر تموم بشه من برگردم به سمت همون خطاهایی که بودم. گناهکار خوب گناهکاریست که در ماه رمضان ولو بی برنامه وارد ماه رمضان شده باشه، به یک امید اومده که بلکه دیگه بدترین نوع گناهکار خوب اینه دیگه، بلکه یه دری به تخته بخوره بعد ماه رمضان و یه جوره دیگه بشه. بدترین گناهکار خوب کسی که میگه حالا انشالله این ماه رمضانی تو همین هیروویری که ما به توفیق اجباری ماه رمضان خوب هستیم آقا هم بیاد دیگه شر گناه بکنه، این بدترین گناهکار خوبه. بنابراین ما بدترین گناهکاران خوب هستیم. گناهکاری که احساس پریشانی میکنه، احساس خستگی میکنه، گناه براش لذت داره اما لذتی که مثل لذتی کسی است که مواد مخدر میکشه، میدونه چقدر اذیت داره میشه ولی مجبوره، گیر کرده، تحت فشار داره این کار انجام میده. این از تیتر دعا، اللهم بسم الله الرحمن الرحیم.